خبری رادیو زودی از استودیوی مرکزی پیشنهاد شما می شود. من شالوگل خواجه 15 دقیقه در همراهتان هستم. قبل از تقدیم تفصیلات خبر گزارش با موضوع امروز 16 ایول توجه کنید. دوستان کلی تاجیکستان فرزیلا توکوبی محبوسان حلق شده را ضمن انتقال از سوخت به دوشنبه قاتیانا رد کرد.
مرگ 14 نفر محبوس در نتیجه زهرآلودشوی به میان آمده است. این حال معاین کرده ایستادن که از کدام نمودی زهر.
در کلوب خبرنگاری شناخته توجیک ترکو دیکایف رو به خاک سپریدند. او 69 سال داشت و ده ها جورنالیست جوان رو تربیت کرده است. کار میخواهی انداز سپر و یا اشتیای بزرگ مقامداران روسیه مجران رو به پینهان کاری تیلا میکند.
باید برای خوریدیان و کارفرمای او بود و باشی قانونی به منفیت باشد. حالا برعکس غیر قانونی بودن برایشان بهتر است.
اما شروع میکنیم از یک خبری دیگر. سطح مویی مرده در سویل دریای شینگ سوپی امروز ساکنان پنج کند رو نگران کرد. مقامات نویه برای معاین نمودن سبب گروهی کاری تاسیس داده است. کمیته محیط زیست میگوید این گروه باید مسئله از پرتابگاه کارخانه اوهاکپزی چین و تاجیکستان زهرآلودشوی ماهی را آموزد. حالا ساکنان اطراف دریای شینگ از خوردن آب آلوده پرهیز کردند. گفته می شود فرضیه اساسی این است که کارخانه اوهاکپزی چین و تاجیکستان پرتاب‌های خود را شب گذشته به درون دریای شینگ انداختند و این سبب نابود شدن ماهی شده است. اما مسئولان کارخانه مشترک اوهاکپزی هنوز در این زمینه ابراز نظر نکردند. رو میریم به موضوع دیگر. دوستان کلی تاجیکستان میگوید محبوسان به گفته مخالفین سیاسی تاجیک از زندان آزاد نخواهند شد. یوسف رحمان امروز ضمن نشست خبری با سوال خبرنگاری رادیو آزادی درباره احتمال بازبینی پرونده زید سعیدوف، بزرگ مریورو و محمد علی حید جوابی رد داد. او گفت این افراد جنایت مخصوصا وزنی صادر کردند و طبق قانونگذاری باید مجازات شوند. چون این پاسخ دوستان کل در حالی است که سازمان های بین المللی از حکومت تاجیکستان پیوسته بازبینی پرونده این محبوسان را تقاضا میکنند. زرنگیزی نوروشو و شدمانیتی میگویند در نشست خبری همزمان زهرآلودشوی گروهی زندانیان در دو هفته پیش بحث شد.
دوستان کلی تاجیکستان خبرها در مورد لاتوکوب شدن 14 محبوسی را که هنگام انتقال از خوجند به دوشنبه جان باختند رد کرد. یوسف رحمان روز 16 ایول در نشست مطبوعاتی نیم ساله گفت همه جسدها تشخیص شده، در بدن محبوسان یگان آسیب مشاهده نشده است.
طبق معلومات پیشکی و خلاصه اکسپرتیز طبی مرگ 14 نفر محبوس در نتیجه زهرآلودشوی به میان آمده است. این حال معاین کرده ایستادند که از کدام نمودی زهر. موافق موادهای پرونده جنایتی اونو نان خلب رو استعمال کردن. ما این ورسیا رو این حال مورد تفتیش قرار داده ایستادیم و در روزهای نزدیک با سامی مردم با سامی شما میرسونیم.
این در حال است که نزدیکان حداقل 3 محبوس در صحبت با رادیوی آزادی گفته بودند با فرضیه زهرآلودشوی پیوندانشان شبهه دارند. پیوندان محبوسان می گفتند در جسد آثار لاتوکوب مشاهده می شد.
خیلی من می دونم اینجا چکندگی در برنسل با آدم را روده پودش را می گیرند. مایل خیلی. اخی سر برای چی های؟ اخی اینجا برای چی های؟ این همی تا پوست سر تو همینجا دختگی. نیجا دخته بینی زدگی. نمیشنسی و بچه خسروره.
در رابطه با دو محبوسی که انگام انتقال زهرآلود شده زنده ماندند، دوستان کل گفت وضع صحتی آنها خوب است. سر و صداها را در رابطه با اینکه محبوسان زهرآلود شده گویا بعد از شوب زندان وحدت با سوخت انتقال یافتند او رد کرد.
اینا در شهر وحدت محبس خونه شهر وحدت نبودند. مسئله اتاب کردن آنها از شهر از ولایت سوخت با منطقه دوشنبه طبق نقشه و طبق درخواست های مفتشانی وایدهای تفتیشاتی وزارت اداره ها بود.
مرگ گروهی 14 زندانی در تاریخ 7 ایول اتفاق افتاد. حادثه مذکور دو ماه بعد آشوب پرقربانی زندان وحدت و 8 ماه پس از آشوب در زندان شهر خوجند رخ داد. در این دو حادثه بیش از 50 نفر جان دادند. یوسف رحمان در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت که تفتیش آشوب وحدت در عرفه انجام یابی است و افزود نسبت یک گروه محبوسان این زندان هم پرونده باز شده است.
امروز در شهر کولو با ژورنالیست شناخته توجیک تورکو دیکایف ویدو کردند. این خبرنگار ورزیده در دهان نشریه فعالیت کرده است و دو سال اخیر به عکاسی مشغول بود. همکسبان نقش تورکو دیکایف را در تشکل ژورنالیستیکا در کولو بوریز میدونند. همکاری ما در مراسم جنازه این روزنامه‌نگار شناخته شرکت داشت.
تورکو دیکایف خبرنگار شناخته توجیک شب 16 ایول در شهر کولو درگذشت. او دو روز از درد دل رنج میکشید و بستری بود. تورکو دیکایف 69 ساله بود.
او انسانی خیلی مهربان بود و آماده کمک. در کلوب همه او را میشناسند.
کلوبی نویرنا мало найдётся людей, которые его не знают. От мало до самых там
دو سال آخر تورکو دیکایف خبرنگار مستقل بود، در یگان رسانه کارمند دائمی نبود. بیشتر موادهای تصویری تهیه میکرد. سال 2015 او ژورنالیستی سال اعلان شد. سهم تورکو دیکایف را در شکل گیری ژورنالیستیکای نو در منطقه کولاب برجسته میدانند. شاگردان او حالا در رسانه های داخلی و خارجی کار میکنند. جنازه تورکو دیکایف را در مسجد هلال احمر خواندند و او را در آرامگاه رقم 2 شهر کولاب دفن کردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیروز تصمیم زیارت مزار در افغانستان برای ده ها نفر از جمله زنان و کودکان با فوجی انجامید. حمله تروریستی مرگ طلبانه در قندهار حیات چندین نفر آنها را از بین برد. هرچند تا به حال هیچ سازمان مسئولیت ترکیش را بر عهده نگرفته است، ولی مقامات افغان این عمل تروریستی را کار دست طالبان میدانند. آرزوی کریم با تفصیلات بیشتر.
دوشنبه 15 ایول بر اثر ترکش مواد منفجره کناری راه در ناحیه خاکریز ولایت جنوبی قندهار افغانستان کمش 11 نفر به هلاکت رسیدند. منصبداران محلی میگویند در این حادثه نزدیک 35 کس از جمله 22 کودک و 8 زن جراحت برداشتند. قربانی ها در راه به زیارت مزار صوفی شاه آقا بودند. به قول سخنگوی ارتش افغانستان در قندهار احمد صادق ایسا، اکثر زخمیان در شفاخانه پایگاه نظامی در ناحیه خاکریز معالجه می شوند. او می افزاید که چند تن دیگر که حالشان وزنین است به شفاخانه قندهار انتقال یافتند.
زخمیان در لوده چه مستشفی خانیت میرویس روح
شماره مجروحان با 33 نفر برابر بوده، 11 تن دیگر جان دادند. اکثر قربانی ها زنان و کودکان هستند.
وکیل شورای محلی یوسف یونسی به خبرنگاران گفت که اکثر قربانی ها اعضای یک عائله می باشند. در پی ترکش کسی مسئولیت آن را بر دوش نگرفت، ولی یونسی طالبان را مسئول این حمله می شمارد. او تایید می کند که طالبان بارها توسط بمب‌گذاری های کناری راه به کاروان های نیروهای امنیتی حمله کردند. بر پایه اطلاع سازمان ملل متحد بر اثر ترکش های شبیه انفجار روز دوشنبه در افغانستان، در سه ماه اول سال روان 53 نفر ملکی به هلاکت رسیده، 269 نفر دیگر زخم برداشتند. در مقایسه به سال گذشته این رقم 21% بیشتر بوده. سازمان ملل متحد بمب‌گذاری های مرگ طلبانه را به این آمار شامل نکرده است.
بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید که در برنامه خبری سهم بگیرید، پس ما منتظری همکاریتون هستیم. خبر، عکس و نواری ثبت کرده تون رو میتوانید طریق وایبر و واتساپ با رقم 420-724-056-681 در اختیاری رادیوی آزادی گذارید. این رقم تنها برای قبول مواد است. و یک اعلان دیگر هم داریم با اونهایی که دهای خود رو دوست میدارند و میخواهند اون رو به جهانیان نمایش بدهند. رادیوی آزادی آزمونه رو راه اندازی و برای نوارهای بهترین سه جایزه نیز مقرر کرده است. طلبات اساسی این است که نوار باید یک دقیقه باشد و شما در آن درباره دهه خود معلومات بدهید. در برابر فرستادن نوار، نوشتن نام و نسب و رقم تلفنتون را نیز بینندگان عزیز فراموش نکنید. آزمون تا 1 سپتامبر امسال ادامه میکند. پیش تابید. وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد دارد که برای مهاجران اندازه نو جاری شود. این افغانی خارجیان را در مد نظر دارد که سند اجازه اقامت موقتی و یا اجازه موقت را دارند. مهاجران و حقوق شناسان میگویند در صورت تصدیق این پیشنهاد بود و باشی به این هم مشکل آنها در روسیه وزنین تر می شود. همکاران ما از نستایش ورمیه در این باره گزارش آماده کردند که در تقدیم تویری سفر یک جای تماشا میکنیم.
زفر در روسیه با پتنت کار میکند، اما مثل دیگر مهاجران میخواهد حق اقامت موقتی یا خود RVP به دست بیارد. این حجت اقامت مهاجران را تا اندازه در روسیه آسان میکند. زفر میگوید قبلا چنین اجازه را داشت اما مهلتش با آخر رسید، زیرا آن فقط برای 3 سال داده میشود. فعلا زفر از روی پتنت کاری نوابسته از درآمد مجبور است هر ماه به دولت 5000 روبل سپارد. بر علاوه کرده از معاشش پول انداز و نفقه را میسپارد.
با
اجازت اقامت موقتی کار کردن راحت تر است. حتی اگر مهاجر به وطنش برود آنجا نیز درد سرش کمتر خواهد بود. اگر جای کاری خود داشتن میخواهی اجازت اقامت موقتی طلب میکنند یا اجازه اقامت را. هرچند ما باید با پتنت کار کنیم، اما وقتی با کارفرما میگویی که پتنت داری با هر بهانه با کار قبول نمیکند.
وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید اکثر مهاجران در فکری داشتن یا صاحب حق اقامت هستند یا اجازه موقتی اقامت دارند. آنها این سند را برای آن میگیرند که هر ماه پول پتنت نسپارند و با جامعه روسیه همایش نیابند. نشریه روسی کامرسانت می نویسد از این رو وزارت کارهای داخلی میخواهد برای دارندگان چنین سندها اندازه ایلاوگی تعیین شود. اندازه ایلاوگی به مثل پرداختی هر ماهی مهاجرانی خواهد بود که پتنت دارند. در همین حال حامیان حقوق مهاجران این پیشنهاد را موفق ارزیابی نمی‌کنند. وزارت کارهای داخلی در توضیح تشبث خود می‌گوید صاحبان حق اقامت موقت امکان استفاده از خدمات اجتماعی مثل کودکستان، تعلیمگاه‌ها و داشتن بیمه طبی را فراهم می‌کند، اما از چنین حقوق دارندگان پتنت نیز برخوردارند. طبق معلوماتی دریافتی این نوگانی به خارجیان دخل دارد که از جانب شخصان واقعی کیرا می‌شوند، اما این هم به عقیده حقوق شناسان اجرا شونده نیست، زیرا تجربه نشان میدهد شخصان واقعی هیچگاه کارمندانشان را رسما ثبت نام نمی کنند.
حکومت برد میکند، زیرا میداند که مهاجر در کجا ثبت اقامت شده و با چه نوعی فعالیت مشغول است. اما اگر این اقدام در نسبت دارندگان اجازت موقت اقامت عملی شود، آنگاه گرفتن این سند که گران است و به آسانی دست نمیدهد برای مهاجران منفعت آور نخواهد بود و آنها غیرقانونی زندگی خواهند کرد.
مقصد تشبث وزارت کارهای داخلی عملی کردن کنسپسی دولتی برای سالهای 2019-2025 است. یکی از هدفهای آن جلب درازمدت مهاجران به کشور است، اما به باور حقوق شناس این پیشنهاد نتیجه برعکس میدهد. برای جلب این گونه مهاجران باید برعکس بود و باشی آنها آسان‌تر کرده شود.
باید برای خارجیان و کارفرمای او بود و باشی قانونی به منفعت باشد. حالا برعکس، غیر قانونی بودن برایشان بهتر است. حکومت تهدید میکند که احتمالاً یگان تحریم را جاری خواهد کرد، اما در عین زمان برای هوسمندگردانی نه شهروندان خود و نه خارجیان کاری نمیکنند.
با این همه هنوز معلوم نیست وزارت مهنت و وزارت اقتصادی روسیه به این پیشنهاد چی نظر دارند.
پول کار کردن آسان نیست، ولی حفظ آن باز هم مشکل تر بوده است. با توجه به آنکه احوال بانک‌های تاجیکستان بسیاری ها را نگران کرده است، مردم کوشش میکنند پولهایشان را در زیر بالشت و داخل صندوق پنهان نمایند، طوری که در دوران شوروی معمول بود. اما به هر حال باز هم مشورت به شما بینندگان عزیز، پولهای خود را در خانه حفظ نکنید، زیرا کاربران ما ویدیویی را فرستادند که دیده میشود چی گونه پولی را که برای روزی مبادا پنهان کردند لقمه موش شده است.
بامن اوخه خرچو رای با جو کنید
شاید اگر موشی پول خور میدونید که با این مبلغ خود چی میشود که یک خلطه ارد خرید، این سامانی ها را تومه خود نمیکرد. و سوکینی 80 ساله نوی انگور ازبکستان تختمیش سلطان و فوجتای خود را برای داخل شدن به دانشگاه پیشنهاد کرده است. در ازبکستان امسال قایده نو قبول شد که محدودیت سین و سالی را هنگام داخل شوی به دانشگاه و بکار کرده به داوطلبان امکان میدهد حجتای خود را یک باره به 3 دانشگاه سپارند. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر رو میتوانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شده است. فراموش نکنید فردا نوید بامدادی تقدیمتون میشود. تا فردا، خدا نگهدار.
خرج میشه خیمت بکنی خیلی ارزان شد دست تست همون ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمسید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان خبرها در مورد لتوکوب شدن 14 محبوسی را که هنگام انتقال از خوجند به دوشنبه جان باختند رد کرد. شماره از نزدیکان این افراد قبلا به رسانه‌ها گفته بودند که در بدن پیوندان خود آثار لتوکوب را مشاهده کردند. یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان 16 ایول ضمن نشست خبری خود لتوکوب شدن این محبوسان را رد کرد و گفت که احتمال زهرآلودشوی از نان امکان دارد و حالا چگونه زهرآلود شدن این زندانیان را گروه ویژه دادستانی حربی تحقیق دارد. حادثه مرگ گروهی 14 زندانی در تاریخ 7 ایول اتفاق افتاد. در شرح رسمی مقامات نظامی زندانهای تاجیکستان درباره مرگ زندانی ها گفته شد که این افراد در راه از زندانهای خوجند و استراوشان به دوشنبه از استعمال نان زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. تورکو دیکایف خبرنگار شناخته تاجیک شب 15 به 16 ایول در سن 69 سالگی این دنیا را پدرود گفت. نزدیکان تورکو صبح 16 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفتند که او دو روز به این طرف از درد دل رنج میکشید و روی بستر بیماری افتاده بود. تورکو دیکایف از آوانی جوانی در منطقه کلوب به کار خبرنگاری پرداخته در ده ها نشریه فعالیت کرده است. تا دو سال پیش خبرنگاری آژانسی اطلاعاتی از یپلیوس بود، اما بعد رخصت شدن از این خبرگزاری دیگر کاری ژورنالیستی نکرد و به عکاسی مشغول بود. خبرنگاران منطقه کلاب میگویند خدمت‌های تورکو دیکایف در شکلگیری ژورنالیسم منطقه کلاب کلان است. با گفته همکسبان تورکو، او ده‌ها ژورنالیست جوان را در این منطقه تربیت کرده است که حالا در ده‌ها آژانسی و خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی فعالیت دارند. کاتبی مسئول نشریه حقیقت کلاب رستم آدینایف گفت که تورکو دیکایف با انعکاس حقیقت واقعه ها در دل مردم زیاده جای شد.
تورکو در زمان زندگیش در کلاب محبوب بسیاری ها شد. او را همه می شناخت و با همه صحبت می کرد، چون که او برای بسیاری ها کمک کرده است. وی همیشه حقیقت نگار بود و همیشه از آنهای حمایت کرده است که بیشتر از دیگران به یاری نیاز داشتند.
سال 2005 تورکو دیکایف در میان 25 ژورنالیست شناخته که از سوی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار گردیده بود، عنوان ژورنالیست سال را گرفت. نمایندگان ایالات متحده آمریکا و روسیه روز چهارشنبه به خاطر بررسی امضای سازشنامه نو در شهر ژنو ملاقات خواهند کرد که تسلیحات هسته‌ای را محدود میکند و انتظار می‌رود چین نیز در آینده به آن بپیوندد. در این باره خبرگزاری رویترز با استناد به نمایندگان بلندپایه‌ای مأموریت ترامپ اطلاع داد. کاخ سفید امیدوار است که در جریان گفتگو در سطح معاونان وزیران امور خارجه از می کرمل و نظر رهبریت روسیه در رابطه با سازشنامه نو سه جانبه با اشتراک چین روشن خواهد شد. این گونه سازشنامه را که همکنون تسلیحات هسته‌ای را تنظیم میکند بارها پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد کرده بود. از جمله پرزیدنت آمریکا مسئله مذکور را در ملاقات اخیرش با رهبری روسیه و چین در دایره سمیت 20 گانه بزرگ در شهر اوساکا ژاپن مطرح کرد. دادگاه عالی تاجیکستان حکم 9 نظیر محبس خوجند را صادر کرده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خود گفت که حکم این نفران در دادگاه صادر شده است، ولی از دادن جزئیات از جمله هویت محکوم شده و هم مهلت حکم آنها خودداری کرد. به قول وزیر عدلیه این 9 کارمند زندان به سوء استفاده از مقام و خنک نظری گناهکار دانسته شدند. در کدکس جنایی تاجیکستان برای خنک نظری از پرداخت جریمه تا 2-5 سال زندان و برای سوء استفاده از وکالت‌های منصبی تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. رستم شاهمراد در ادامه درباره آشوب در زندان وحدت هم صحبت کرد و گفت که تفتیشات ادامه دارد و فعلا نسبت یگان کارمند زندان پرونده باز نشده است. آشوب در دو زندان تاجیکستان در یک سال اخیر که بیش از 50 زندانی و 5 کارمند زندان را کشته بر جای گذاشت، در نشست مطبوعاتی روز 16 ایول در دوشنبه بحث گرمی را میان روزنامه‌نگاران و وزیر عدلیه ایجاد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادستان کلی تاجیکستان خبرها در مورد لاتوکوب شدن 14 محبوس را که هنگام انتقال از خوجند به دوشنبه جان باختند رد کرد. شماره از نزدیکان این افراد قبلا به رسانه‌ها گفته بودند که در بدن پیوندان خود آثار لاتوکوب را مشاهده کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 16 ایول در نشستی مطبوعاتی نیم ساله گفت همه جسدها تشخیص شده، در بدن محبوسان یگان آسیب مشاهده نشده است. با گفته دادستان کل، تفتیش پیشکی پرونده معین کرده است که مرگ 14 محبوس در نتیجه زهرآلودشوی رخ داده است و حالا چگونه زهرآلود شدن این زندانیان را گروه ویژه دادستان حربی تحقیق دارد.
این حال معین کرده استادن که از کدام نمود زهر موافق مواد پرونده جنایتی اونو نان خلب رو استعمال کردند. ما این ورسیه را این حال مورد تفتیش قرار داده استادیم.
دادستان کول گفت روزهای نزدیک خلاصه تفتیشات خود را اید به سببهای مرگ محبوسان اعلان خواهد کرد. در رابطه با دو محبوسی که هنگام انتقال زهرآلود شده زنده ماندند گفت وضعی صحتی آنها خوب است و از تشخیص طبی گذشتند. تولو دادستانی پاسخ تشخیصی این دو محبوس را انتظار بوده است. قبلا گفته میشد 14 محبوسی که در پی به گفته مقامات زهرآلود شوی فوتیدند پس از آشوب زندان وحدت به محبس سوخت انتقال یافتند. اما دادستان کول تاجیکستان در حضور خبرنگاران گفت این 14 نفر در آشوب وحدت دست نداشتند.
اینا در شهر وحدت محبس خونه شهر وحدت نبودند. مسئله اتاب کردن اونها از شهر از ولایت سوخت با منطقه دوشنبه طبق نقشه و طبق درخواست های مفتشانی ویدای تفتیشاتی وزارت اداره بود.
مرگ گروهی 14 زندانی در تاریخ 7 ایول اتفاق افتاد. در شرح رسمی مقامات نظام زندان های تاجیکستان درباره مرگ زندانی ها گفته شد که این افراد در راه از زندان های خوجند و استرفشان به دوشنبه از استعمال نان زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. شرح رسمی مقامات نظر به جواب سوال های زیاد ایجاد کرد. نزدیکان حداقل 3 محبوس در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که باور ندارند فرزند و خیشانشان از زهرآلود شوی به هلاکت رسیده باشند. از جمله سعادت صالح و یک ساکن ناحیه ورزوب و مادر نیک قدم صالح فیس 34 ساله از زندانی فوتیده در راه انتقال زندانیان از خوجند به دوشنبه در رادیوی آزادی گفته بود که در جسد وی از جمله تخته پشت و پایهایش آثار لاتوکوب و داغهای سیاه مشاهده شده است. وی گفت همه ایزی این شکنجه را عکس و ویدیو گرفتند، اما مقامات از تلفن های آنها این عکس ها را پاک کردند.
همه می دانیم چه چوکندگی در برسل و آدم را روده پودش می گیرند. مایل خی اخی سر برای چی های اخی ایجا برای چی های این همی تا پوست سر تو همی جا دختگی نی جا دخته بینی زدگی نمیشنسی و بچه خسروره.
یکی از نزدیکان ولی جان اودینایف یک محبوسی فوتیده دیگر نیز گفته بود هرچند تمام بدن او را ندیده است ولی رویش همه زده شده بود و پشت سرش زخمی داشت که گویا با بلغه زده بودند. این هم صحبت رادیوی آزادی گفت آثار زخمی که در تن ولی جان بود مونند به زهرآلودشوی از نان نبود. این در حالی است که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس اودینایف را نشر کردند که در گرد چشم راستش داغ سیاه داشت. در همین حال رستم شاه‌مراد وزیر عدلیه تاجیکستان که اداره زندان‌ها در تابعیت آن است در نشستی مطبوعاتیش روز 16 ایول گفت شکایت لاتوکوب برخی نزدیکان محبوسانی که هنگام انتقال به دوشنبه فوتیدند حتما سنجیده می‌شود. رستم شاه‌مراد همچنین به برخی از انتقادها درباره انتقال گروه محبوسان در شرایط نامناسب پاسخ داده این انتقادها را بی‌اساس خواند. وزیر عدلیه گفت همه قاعده های انتقال هنگامی از خوجند به دوشنبه فرستادن محبوسان رعایت شده است. حادثه مذکور 2 ماه بعد آشوب پرقربانی زندان وحدت و 8 ماه بعد آشوب در زندان شهر خوجند رخ داد که در این 2 حادثه بیش از 50 نفر جان دادند و مقامات مسئولیت این حادثه ها را به دوش محکوم شده ها برای افرادگرایی واگذار کردند. هنوز به این 2 حادثه نیز بهای نهایی حقوقی دادگاهی داده نشده است. یوسف رحمان در نشستی خبری روز سه‌شنبه گفت که تفتیش آشوب وحدت در عرفه انجام یابی است و افزود نسبت یک گروه محبوسان این زندان هم پرونده باز شده است. اما به سوال اینکه چه تعداد محبوس دیگر حالا برای دست داشتن در آشوب عیبدار می شوند در دادستانی گفتند که این سری تفتیشات است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه 15 ایول از جاری کردن محدودیت ها در گشت و گذار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در شهر نیویورک ابراز نگرانی کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. محمد جواد ظریف شب یکشنبه برای شرکت در نشست شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. پیشتر گزارش های در مورد تحریم وزیر امور خارجه ایران از سوی آمریکا مطرح شده بود، اما روز گذشته اعلان شد که وزیر امور خارجه آمریکا اجازه صدور ویزا برای محمد جواد ظریف را داده است. با گزارش خبرگزاری ریترز، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است محمد جواد ظریف تنها اجازه دارد که در قلمرو بین فرودگاه جان کندی، دفتری نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، محل اقامت نمایندگی ایران و بنای سازمان ملل متحد در نیویورک رفت و آمد کند. فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید این سازمان با نمایندگی های آمریکا و ایران در تماس است و نگرانی خود را در این زمینه با آمریکا میزبانی سازمان ملل متحد مطرح کرده است. فرهان حق در نشست مطبوعاتی در نیویورک روز 15 ایول گفت:
کاتبات سازمان ملل متحد درباره محدودیت سفری که از جانب کشور میزبان به شخصیت‌های نماینده از هیئت دائمی ایران در سازمان ملل متحد جاری شده است آگاه است. کاتبات با هیئت دائمی ایران و ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در رابطه با این قضیه در تماس نزدیک قرار دارد و نگرانی خود را به کشور میزبان بیان کرده است.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده است که محدودیت های جاری شده برای محمد جواد ظریف کاملا با سازشنامه آمریکا و سازمان ملل متحد در سال 1948 مطابقت دارد. روز گذشته مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست گفته بود وقت دیپلمات های آمریکایی اجازه ندارند به تهران بروند، آنها هم دلیل برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات های ایرانی در نیویورک نمی بینند. مایک پامپیو در ادامه محمد جواد ظریف را متهم کرده است که از آزادی های موجود در آمریکا برای نشر تبلیغاتی به گفته او و ایرانکارانه استفاده می کند و اضافه کرده است که محمد جواد ظریف سخنگوی به گفته او یک حکومت استبدادی است و آنها آزادی بیان را سرکوب می کنند. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه افزوده است که وزیر امور خارجه ایران از حکومت حمایت میکند که مخالفان را زندانی میکند، با زنان و اقلیت‌های دینی به بدترین شکل رفتار مینماید. در همین حال عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به اقدام آمریکا گفته است قطعاً جاری کردن محدودیت حضور در برخی خیابان‌های نیویورک تأثیر در برنامه کاری محمد جواد ظریف ندارد و اضافه کرده است آقای ظریف معمولاً در قرارگاه سازمان ملل متحد، نمایندگی ایران و اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی در رفت و آمد هست و همه دیدارها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش را در همین مکان انجام می‌دهد. طبق گزارش‌ها، محمد جواد ظریف در این سفر خود تا به حال با شبکه‌های تلویزیونی بی بی سی و ان بی سی گفتگوهای اختصاصی انجام داده است.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شب‌ها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شب باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. شای دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم، دفش های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم. میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم، بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شب باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
دوستان کل تاجیکستان به نمایش گذاشتن بدن اوریان مهاجران تاجیک را عمل غیر انسانی خوانده از همتاهای روسش خواسته است قضیه را تحقیق و چوراندیشی کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز رهولوی را میکنم. 8 مهاجر تاجیک با گمان قتل ورزشگری روس سرگی چویف بازداشت شدند. این استاد گوشتی یونانی و رومی شب 7 به 8 ایون در منطقه جنوب و غربی شهر مسکو کشته شد. رسانه ها نوشتند گویا مهاجران استاد ورزش را به کول پرتافتند و او در زیر آب نفس گیر شده است. دادگاه روز 10 یون حکم تو ماه آوگوست در بازداشت ماندنی 6 نفری آنها را صادر کرد. دو تن دیگر را خواست از روسیه اخراج شوند. ولی آنچه کاربران تاجیک را در شبکه‌های اجتماعی سخت عصبانی کرد، شیم‌های دریده و بدن اوریانی شهروندان تاجیکستان بود. چند از کاربران گفتند هرچند اینها به قتل گمان برند، نباید به این شیوه تحقیق شوند. یوسف رحمان دوتیتونی کل تاجیکستان روز 16 ایول در پاسخ به سوال رادیو آزادی که آیا دوتیتونی با پرونده اوریان کردن عقب مهاجران در مسکو همچون تحقیر و شکنجه روانی بازداشت شده‌ها چاره اندیشید، گفت
از طرف پراکراتوره جنرالی پس از دیدن رسم ها همون لحظه مکتوب با پراکرور جنرالی فدراسیه روسیه چایکا اومده کرده شده فرستاده شد و خواهش کرده شد که نسبت اون شخصانی کارمندان حفظ حقوق که نسبت شهروندان ما چونین رفتاری غیر انسانی را دیدن اگر در اصل از طرف اونها رخ داده باشد چاره های قطعی اندیشند.
دوچیتونی کول که در نشست خبری و در حضور ژورنالیستان صحبت میکرد نام و نسب شهروندان تاجیک را یک به یک تاکید کرد و گفت هنوز پاسخ نامه خود را از روسیه انتظارند. مقامات تاجیک گفتند تحقیق این قضیه از سوی مقامات انتظامی روسیه ادامه دارد. جانب روسیه هنوز شرح نداده است که چرا مهاجران در یک حالت تحقیرآمیز تصویر شدند و این عکس ها چگونه به مطبوعات راه یافت. ولی آنها نوار بازپرسی گمانبران را نشر کردند که در آن مهاجران درگیری با ورزشگری روس را تصدیق میکنند. معلوم نیست این نوارها در چه شرایط ثبت شده است. شهروندان بازداشت شده تاجیکستان رستم امینوف، اسرائیل عزیزوف، میرزا شوکت توفالنگوف، فریدون عبدالله‌زاده، نیماجان بوبوی، فریدون سفاروف، میراج‌الدین علاوالدین‌زاده و فیروز سفاروف ساکنان ناحیه مسجو هستند. بزیدی بازداشت شده ها بر اساس ماده کشتار از جانب گروه شخصان در زمینه اوباشی پرونده باز شده است. محمد خشی فیروز سفاروف یکی از جوانهای بازداشت شده که از روسیه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت همیشه از وضع فیروز و جوانهای دیگر در بازداشتگاه باخبر است و حالا سی ادوکاتی روس از سخی این جوانان حمایت میکنند. وی گفت خود جوانان میخواهند تحقیق حادثه عادلانه صورت بگیرد. این هم صحبت رادیو آزادی میگوید حالا جوانان تاجیکی گمانبر در کشتار ورزشگری روس انتظار نتیجه تشخیص دادگاهی متخصصی هستند که روسهای نزدیک آن را پیشنهاد میکند و بعدا مشخص خواهد شد که ماده کشتار نسبت جوانان تاجیک باقی میماند یا عوض میشود. سید احسان جلالیان خبرنگار تاجیک به این نظر است که جانب تاجیکستان در چنین حالتها هرچه زودتر نوته اعتراضی فرستد و نباید انتظاری پاسخ بی‌پروا نشیند. به گفته او باید رهبران مقامات مربوطه با هم ملاقات کنند و حل قانونی چنین حادثه ها طلب کرده شود.
وقتی همین گونه حالت میشن، حالت مثلا من گفتم ما مستاز چون پشتیبانی از مهاجران باید مسئله باشد برای مقامات موقعی حکومت نظرش مانه و برای بررسی اون تلاش کنم، کوشش کنم. مثلا در جریان گذارم سفارت و کنسولگری های تاجیکستان در شهرهای روسیه که بالای هم مسئله کار کنم، یعنی زود فراموش نشاید.
از این پیشتر هم محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی تاجیکستان به بازداشت مهاجران تاجیک و نشر عکس های تحقیرآمیز آنها در روسیه واکنش کرده بود. او گفت هر جنایتکاری باید در دایره قانون های عمل کننده کشوری بود و باش و به نقص شرف و حقوق فطری انسان بررسی کرده شود. هر سال هزارها شهروند قابل کاری تاجیکستان برای دریافت رئیس خروزی به روسیه می روند. در گذشته برخی آنها مورد حمله ملتگراها قرار می گرفتند، اما طی دو سال اخیر بیشتر به عضویت در گروه های تندرو، همکاری با سازمان های تروریستی و دست داشتن در قتل های پرسر و صدا متهم شده دستگیری و کشته می گردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بالاروی نرخ گوشت که به افزایش طلب در ماه رمضان ربط داده میشد بعد انجام این ماه یک بار شدت گرفته، فعلا ارزش 1 کیلو گوشت در دوشنبه مرز 50 سومانی را عبور کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. نرخ گوشت که در آویزه های بازارهای دوشنبه 45 سومانی برای 1 کیلو ثبت شده است رعایت نمی شود و آشکارا گوشت فروش ها محصولاتشان را با نرخ 52-53 سومانی می فروشند. در تاجیکستان عادتا نرخ این نوع محصولات در عرفه عیدهای رمضان و قربان افزایش می یابد، اما فعلا که از چنین جشن ها خبر نیست، ساکنان بیشتر می خواهند به پرسش های خود پاسخ پیدا نمایند که چرا تا این حد نرخ گوشت در کشور گران شده است. صباحت یک ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت هرچند پافشاری و دعوا نمود که فروشندگان با نرخ در آویزه ها ثبت شده گوشت را به او دسترس نمایند، ولی تلاش هایش به نتیجه انجام یافت. آخری هفته گذشته یک مشاهده ما نشان داد که نه همه تاجرانی که به فروش گوشت مشغولند در نزدشان آویزه نرخنامه گوشت را دارند و آنهایی که چنین آویزه را دارند اقرار شدند که بر اساس چنین نرخنامه آویزه عمل نمی کنند، زیرا فروش گوشت با نرخ 45 سومانی بر ضرر آنها انجام می یابد. قربان سفارو یک قصاب تاجیک سبب اساسی بالاروی نرخ گوشت را به بالا رفتن نرخ چوروا و محصولات استعمالی چوروا ربط داد. او گفت نرخ چوروا روز تا روز گران می شود و این به نرخ گوشت در بازار تاثیر زیاد می رساند. یک گوشت فروش دیگر در بازار سخاوت که نخواست نامش برده شود گفت در برابر افزایش نرخ چوروا و محصولات استعمالی آن، اجاره پولی دکان ها و پرداخت اندازهای میان شکن باعث می شود که با نرخ گران محصولاتشان را به سودا گذارند. افزایش با سرعت نرخ گوشت در دکان و بازارهای کشور در حال است که مسئولین می گویند روند بالاروی ارزش این محصولات موقتی بوده، آینده نزدیک دوباره ارزان خواهد شد. سایچو سانگالیف معاون رئیس بازار سخاوت دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت در موسم تابستان چوروا را برای یک مدت از چراگاه‌های نزدیک به محله‌های اهالی نشین به مناطق دوردست می‌برند و طبیعی است که این باعث کمچینی چوروا در بازار فروش و کاهش ضعف آن می‌گردد و این به نرخ گوشت به تاثیر نمی‌ماند. او گفت با وجود این آنها تلاش دارند که نرخ 1 کیلو گوشت از 45 سومانی پیش‌بینی شده گران فروخته نشود. همصحبتمون تاکید نمود که در اطراف دکان‌های گوشت‌فروشی تاجران کامیراها نصب شده است و آنها از طریق کامیراها نیز نظارت می‌برند تا گوشت از ارزش پیش‌بینی شده گران فروخته نشود. در همین حال قصابان و تاجرانی که به خرید و فروش چوروا مشغولند میگویند کمچینی چوروا نه تنها موسمی به نظر میرسد، بلکه در مجموع سالهای اخیر شماره چوروا در مقایسه با طلبات مردم به گوشت کم و هم چراگاه‌ها تنگ و نیست و نابود شده ایستادند. طبق اطلاع رسمی در حال حاضر در کشور بیش از 2 میلیون گاو و 5 میلیون گوسفند شمرده شده است. با اطلاع مسئولین وزارت کشاورزی تاجیکستان در حدود کشور تقریبا 4 میلیون گکتار چراگاه معین شده است و آن منبع اساسی تامین خوراک چوروا به شمار می رود. مسئولان در حال می گویند از راه نظارت جلوی بالاروی نرخ گوشت را می گیرند. کارشناسان بر این نظرند که نظارت بالای تاجران به خاطر نگاه داشتن نرخ با راه زوری راه نادرست است و بازار از روی قانونهای خودش کار می کند. به قول تحلیلگران مسائل اقتصادی به جای نظارت و هر گونه محدودیت ها نزد تاجران راه بهتر این است که با سوداگران امتیازها پیشنهاد شود و شرایط رقابت پذیری میان سوداگران تامین گردد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به فینال مسابقه بین المللی در هندوستان راه پیدا کرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به ورزش سبوک در شهر بیشکک قرغیزستان 11 مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرسولوهی لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با وجود آن که بازی سومش را در جام بین قاروی به تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 باخت، به فینال این مسابقه بین المللی راه پیدا کرد. بازی دوری آخرین سبقت گروهی میان تیم های ملی تاجیکستان و کره شمالی شب دوشنبه 15 ایول در شهر احمد آباد هندوستان دایر گردید. گل یگانه را ری خیانگ چین در نیمه اولی دیدار در دقیقه 33 به ثمر رسانید. متخصص ازبکستانی عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان درباره این بازی چنین ابراز نظر کرد.
بازی ما مقابل تیم کره شمالی ساده نبود، ولی بسیار منفعتناک بود. ما باید تحت فشار بازی کردن را یاد بگیریم. از آن خوشنودم که بچه ها استادگری کردن. ما می دانستیم که این نتیجه ما را برای به فینال راه پیدا کردن قناعتمند می کند و بچه ها از عهدهش برآمدند.
یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در اولین بازیش بر تیم هندوستان با حساب 4-2 و در بازی دومش بر دسته سوریه با حساب 2-0 پیروز شده بود. رقیب منتخب تاجیکستان در فینال در بازی دیگری دور سوم مسابقه میان دسته های منتخب هندوستان و سوریه معلوم خواهد شد. در مورد پیروزی سوریگی ها منتخب تاجیکستان در بازی نهایی روز جمعه 19 ایول با تیم سوریه رقابت میکند، ولی اگر بازی مساوی شود و یا سوریگی ها شکست خورند، آنگاه منتخب تاجیکستان در بازی حل کننده با تیم ملی کره شمالی وارد رقابت خواهد شد. شرکت در مسابقه بین المللی در هندوستان برای دسته منتخب تاجیکستان یک دوره آمادگی به مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 محسوب می شود که ماه سپتامبر امسال آغاز می یابد. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه 22 بین المللی آید به ورزش سبوک برای جایزه های قهرمانی المپی تاتیانا کالپاکووا که روزهای 13 و 14 ایول در شهر بیشکک قرغیزستان دایر گردید 11 مدال از آن جمله 5 نشان طلا به دست آوردند. در این مسابقه لیسنسیونی حدود 200 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان برای دریافت راحت ها با بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو مبارزه بردند. ورزشکار تاجیک گلسون بی شریف و در دویش به مسافه های 200 و 400 متر میانی زنان صاحب 2 مدال طلا گردید. 3 مدال دیگری طلا را به منتخب تاجیکستان کریستینا پرونژنکا در دویش به مسافه 400 متر با مانیا میانی زنان، ایلدار احمدیف در دویش به مسافه 100 متر میانی مردها و علیشر پولاتوف در دویش به مسافه 400 متر با مانیا آوردند. ولی اشتراکچیان مسابقه مذکور نتوانستند معیارهای مقرر شده را جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 اجرا نمایند.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه
www.ozodi.org گوش کنید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه میهمانی آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی نوبتی ما عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگاه 12 روس‌ها هنگام حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجف با نام دیدبانگاه 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 یولی سال 1993 با دیدبانگاه سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگبار گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان میگویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکر به سازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همساله از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد میکنند. عبدالشفیع تاجف میگوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حالی رو از زبانی همکارم طاهر سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فاکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحادیه شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخباراتی مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 یولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگاه 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورابادی سابق حالا شمسدینی شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصاً من چنین شعر میدیم، یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و طی آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردم.
اول درباره کتاب تا میگم، چند صفحه است؟ شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یاد داشته است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ‌های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب چند روبیس و مجله پگنانیسم خواندم که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک بی‌واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردند. من به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس‌هایی که در این جامن آوردم از کتاب پنجشنبه روبیز و از مجله پگرانیسمیک تای سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتادات هایی که من نوشتم اینها همش ریالی یعنی حقانی هستند. یگان قهرمان تغییر داده نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه سرحدی کشته شدند در این آچرک‌های واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما با کدام نکته ها در اون کتاب های مورد نظرتون اعراض گرفتین و یا با کدام حرفشون راضی نبودین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پنج که روبش که یک بابش با عنوان کک بستر اتستال استوریه با مقاله پیلایوش زسته و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدوتوف این کار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند. دویم باید می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سرغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها به کوه برآمده بودند، در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و بنوار گرفتند، پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را، اهالی دهه سرغار که عبارت از 160 180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل می داد که در بین آنها کودکان، زنان، مویسفیدان دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را بنوار گرفتند خودی آنها و بعدم در این کتاب این کار میکند که گویا اهالی نبود. و بعد از اهالی که در شفت آنها ما از 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس، از جمله من قهرمان روسیه اندری میرزلیکین با سرداری همین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشین تمغه 66 رقم دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه به جای بیخوف به ورتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم. و تناسب را بینیم که من چیزی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدالشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده با افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم، جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته. من چیزی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین، در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سرغار موسم حاصل برداری، یعنی حاصل زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصل اصل ادامه داشت. من مدیر فرم چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را عبور کرده به اول بدیهه هجوم میکنند، وقتی که بدیهه هجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسلام غنیف که مقابلیت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت می رسانند و بعدن مردم را در مواشیده گرفته به دره شروغن می آرند. من از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوته و چوب ریخته آمده از دهه ملیاب شبانه خبری آن را می دید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سرغار را پورا زده نیست کردند و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با همراهی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان بار ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی، یعنی دهه یال، پاروار، سری نمک، سری مغزار، ملیاب، من و پا خیستند و رفته به دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجوف مایور بازنشسته تاجیک درباره حمله به دیدبانگاه 12 در 26 سال پیش میشنوید. تعداد آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعداد آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفرم نبودند. در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم همگی در همین محاربه دو نفری آنها کشته شد، یک نفری دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که مز اهالی دهه سرغار رو در محاصره نگاه می داشتند این دو نفر حقیقتا کشته شدند در جای حادثه. در تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود، بعد به زسته و ما رسیدیم. همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است، ولی در کتاب پینسکی روبیش فیدوتوف می نویسد که همین پای در پای همین زده نیست کرده یک لو رفتن که همین جسد مخالفینه که در این طرف پرتافتن در اون طرف پرتافتن، ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود. آنها همگی 35 نفر چرخبال فرود آمدن با همراهی ما حرکت کردند تا نزدیکی دهه سرغار، و وقتی که ما به دهه سرغار نزدیک شدیم آنها در اینجا کمین گرفتند دیگر حرکت نکردند، ولی تاجیکان رفته هم اطراف زستاور را پره از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف را در یک جایگی گرفته. من بعد آمدیم که روز دیگر تنها آنها توانستند روز 14 هم که جسد همان 25 نفر از بانان خود را با یاری و بی واسطه تاجیکان من این جسد در افتوماشین ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها به قسم حربی در ناحیه همدان برداشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیز دیگه علاوه کردنی هستم که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیند. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم، من همچون افسری رزویدکه از سال 1998 تا سال 2000 خطی اولی سرحدی را از سرحدبانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در اون جانب یک بسیار حادثه ننگینی که من به سرحدبانان تاجیک همون رزویدکچیان گروه اپراتیوی آنها تشکیل کرده حجوم کرده 5 نفر ما رو زده از پای افتاندن که ما از در خطی سرحد خدمت کردم دست کشیم، ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزویدکچیان آنها را دستگیر کردیم. یک نفرش در وقت مقابلیت نشان دادن زده محو کردیم، تسلیم کردیم، یراق اصلیه آنها را گرفتیم. ولی باز من اون دوره سردار شتاب جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودند با آنجا سفربر شدند با همراهی ژلکین جنرال من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدند. یگان چاره ندیدند، ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبه نداشتند و دوامی من 15 سال شد تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدیند. تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بوم خود پر برآمده توانستند. و من وقتی که من برای من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرریاست فشنهای سرحدی سفربر می شوند، برای چی که آنها نام این اشتراکچان را تماما فراموش می سازند و شخصانی می آیند که در باره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفیع تاجوف مایور بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگاه 12 در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگاه در 26 سال پیش زمان جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
دیاری نور و گوهر است، زی قولت ها و قولت حق و منبر است، زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار برادران برادران مهربان به هم شده، برادران
خبری رادیو آزادی از استودیوی مرکزی پیشنهاد شما می شود. من شالوگل خواجه 15 دقیقه همراهتان هستم. قبل از تقدیم تفصیلات خبر گزارش با موضوع امروز 16 ایول توجه کنید. دوستان کلی توجیکستان فرزیلا توکوبی محبوسون حلوق شده رو زمین انتقال از سوخت به دوشنبه قوتیانا رد کرد.
مرگی 14 نفر محبوس در نتیجه زهرالودشوی به میان آمده است. این حال معاین کرده ایستادن که از کدام نمودی زهر.
در کلوب خبرنگاری شناخته توجیک ترکو دیکایف رو به خاک سپریدند. او 69 سال داشت و ده ها ژورنالیست جوان رو تربیت کرده است. کار میخواهی انداز سپر و یا اشتیای بزرگ مقامداران روسیه مهاجران رو به پنهانکاری تیلا میکند.
باید برای خوریجان و کارفرمای او بود و باشی قانونی به منفیت باشد. حالا برعکس غیر قانونی بودن برایشان بهتر است.
اما شروع میکنیم از یک خبری دیگر. سطح مویی مرده در سویل دریای شینگ سوپی امروز ساکنان پنج کند رو نگران کرد. مقامات نویه برای معاین نمودن سبب گروهی کوری تاسیس داده است. کمیته محیط زیست میگوید این گروه باید مسئله از پرتوبگوی کارخانه اوهاکپزی چین و تاجیکستان زهرالودشوی مویی رو آموزد. حالا ساکنان اطراف دریای شینگ از خوردن آب آلوده پرهیز کردند. گفته می شود فرضیه اساسی این است که کارخانه اوهاکپزی چین و تاجیکستان پرتوبوی خود را شب گذشته به درون دریای شینگ انداختند و این سبب نابود شدن ماهی شده است. اما مسئولان کارخانه مشترک اوهاکپزی هنوز در این زمینه ابراز نظر نکردند. رو میریم به موضوع دیگر. دوستان کلی تاجیکستان میگوید محبوسانی به گفته مخالفین سیاسی تاجیک از زندان آزاد نخواهند شد. یوسف رحمان امروز ضمن نشست خبری با سوال خبرنگاری رادیو آزادی درباره احتمال بازبینی پرونده زید سعیدوف، بزرگ مریورو و محمد علی حید جوابی رد داد. او گفت این افراد جنایت مخصوصا وزنی صادر کردند و طبق قانونگذاری باید مجازات شوند. چون این پاسخ دوستان کل در حالی است که سازمان های بین المللی از حکومتی تاجیکستان پیوسته بازبینی پرونده این محبوسان را تقاضا میکنند. زرنگیزی نوروشو و شدمونیتی میگویند در نشست خبری همزمان زهرالودشوی گروهی زندانیان در دو هفته پیش بحث شد.
دوستان کلی تاجیکستان خبرها در مورد لاتوکوب شدن 14 محبوسی را که هنگام انتقال از خوجند به دوشنبه جان باختند رد کرد. یوسف رحمان روز 16 ایول در نشست مطبوعاتی نیمسالا گفت همه جسدها تشخیص شده، در بدن محبوسان یگان آسیب مشاهده نشده است.
طبق معلومات پیشکی و خلاصه اکسپرتیز طبی مرگ 14 نفر محبوس در نتیجه زهرالودشوی به میان آمده است. این حال معاین کرده ایستادند که از کدام نمودی زهر. موافق موادوی پرونده جنایتی اونو نان خلیب رو استعمال کردن. ما این ویسی رو این حال مورد تفتیش قرار داده ایستادیم و در روزهای نزدیک با سامی مردم با سامی شما میرسونیم.
این در حال است که نزدیکان حداقل 3 محبوس در صحبت با رادیوی آزادی گفته بودند به فرضیه زهرالودشوی پیوندانشان شبهه دارند. پیوندان محبوسان می گفتند در جسد آثار لاتوکوب مشاهده می شد.
خیمه می دونم جا چکندگی در بریسل با آدم را روده پودش می گیرند. مایل خیم. اخی سر برای چی های؟ اخی جا برای چی های؟ این همی تا پوست سر تو هم جا دختگی. این جا دخت بینی زدگی. نمیشنسی و بچه خسروره.
در رابطه با دو محبوسی که انگام انتقال زهرالود شد از این دماندن دوستان کل گفت وضع صحتی آنها خوب است. سر و صداها را در رابطه با این که محبوسان زهرالود شده گویا بعد یا شوب زندان وحدت با سوخت انتقال یافتند او رد کرد.
اینا در شهر وحدت محبس خونه شهر وحدت نبودند. مسئله اتاب کردن آنها از شهر از ولایت سوخت با منطقه دوشنبه طبق نقشه و طبق درخواست های مفتشانی وایدهای تفتیشاتی وزارت اداره ها بود.
مرگ گروهی 14 زندانی در تاریخ 7 ایول اتفاق افتاد. حادثه مذکور دو ماه بعد آشوب پرقربانی زندان وحدت و 8 ماه پس از آشوب در زندان شهر خوجند رخ داد. در این دو حادثه بیش از 50 نفر جان دادند. یوسف رحمان در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت که تفتیش آشوب وحدت در عرفه انجام یابی است و افزود نسبت یک گروه محبوسان این زندان هم پرونده باز شده است.
امروز در شهر کولو با ژورنالیست شناخته توجیک تورکو دیکایف ویدو کردند. این خبرنگار ورزیده در دهان نشریه فعالیت کرده است و دو سال اخیر به عکاسی مشغول بود. همکسبان نقش تورکو دیکایف را در تشکل ژورنالیستیکا در کولو بوریز میدونند. همکاری ما در مراسم جنازه این روزنامه‌نگار شناخته شرکت داشت.
تورکو دیکایف خبرنگار شناخته توجیک شب 16 ایول در شهر کولو درگذشت. او دو روز از درد دل رنج میکشید و بستری بود. تورکو دیکایف 69 ساله بود.
او انسانی خیلی مهربان بود و آماده کمک. در کلوب همه او را میشناسند.
کلوبی نویرنا мало найдётся людей, которые его не знают. От мало до самых там глубоких стариков.
До سال اخیر تورکو دیکایف خبرنگار مستقل بود، در یگان رسانه کارمند دائمی نبود. بیشتر موادهای تصویری تهیه میکرد. سال 2015 او ژورنالیستی سال اعلان شد. سهم تورکو دیکایف را در شکل گیری ژورنالیستیکای نو در منطقه کولاب برجسته میدانند. شاگردان او حالا در رسانه های داخلی و خارجی کار میکنند. جنازه تورکو دیکایف را در مسجد هلال احمر خواندند و او را در آرامگاه رقم 2 شهر کولاب دفن کردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیروز تصمیم زیارت مزار در افغانستان برای ده ها نفر از جمله زنان و کودکان با فوجی انجامید. حمله تروریستی مرگ طلبانه در قندهار حیات چندین نفر آنها را از بین برد. هرچند تا به حال هیچ سازمان مسئولیت ترکیش را بر عهده نگرفته است، ولی مقامات افغان این عمل تروریستی را کار دست طالبان میدانند. آرزوی کریم با تفصیلات بیشتر.
دوشنبه 15 ایول بر اثر ترکش مواد منفجره کناری راه در ناحیه خاکریز ولایت جنوبی قندهار افغانستان کمش 11 نفر به هلاکت رسیدند. منصبداران محلی میگویند در این حادثه نزدیک 35 کس از جمله 22 کودک و 8 زن جراحت برداشتند. قربانی ها در راه به زیارت مزار صوفی شاه آقا بودند. به قول سخنگوی ارتش افغانستان در قندهار احمد صادق ایسا، اکثر زخمیان در شفاخانه پایگاه نظامی در ناحیه خاکریز معالجه می شوند. او می افزاید که چند تن دیگر که حالشان وزنین است به شفاخانه قندهار انتقال یافتند.
زخمیان در لوده چه مرسش افغانیت میرویس روخ
شماره مجروحان به 33 نفر برابر بوده، 11 تنی دیگر جان دادند. اکثر قربانی ها زنان و کودکان هستند.
وکیل شورای محلی یوسف یونسی به خبرنگاران گفت که اکثر قربانی ها اعضای یک عائله می باشند. در پی ترکش کسی مسئولیت آن را بردوش نگیرفت، ولی یونسی طالبان را مسئول این حمله می شمارد. او تایید می کند که طالبان بارها توسط بمبگذاری های کناری راه به کاروان های نیروهای امنیتی حمله کردند. بر پایه اطلاع سازمان ملل متحد بر اثر ترکش های شبیه انفجار روز دوشنبه در افغانستان، در سه ماه اول سال روان 53 نفر ملکی به هلاکت رسیده، 269 نفر دیگر زخم برداشتند. در مقایسه به سال گذشته این رقم 21 درصد بیشتر بوده. سازمان ملل متحد بمبگذاری های مرگ طلبانه را به این آمار شامل نکرده است.
بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید که در برنامه خبری سهم بگیرید، پس ما منتظری همکاریتون هستیم. خبر، عکس و نواری ثبت کرده تون را میتوانید طریق وایبر و واتساپ با رقم 420-724-056-681 در اختیار رادیوی آزادی گذارید. این رقم تنها برای قبول مواد است. و یک اعلان دیگر هم داریم با اونهایی که دهای خود را دوست میدارند و میخواهند اون را به جهانیان نمایش بدهند. رادیوی آزادی آزمون را راه اندازی و برای نوارهای بهترین سه جایزه نیز مقرر کرده است. طلبات اساسی این است که نوار باید یک دقیقه باشد و شما در آن درباره دهه خود معلومات بدهید. در برابر فرستادن نوار، نوشتن نام و نسب و رقم تلفنتون را نیز بینندگان عزیز فراموش نکنید. آزمون تا 1 سپتامبر امسال ادامه میکند. پیش تابید. وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد دارد که برای مهاجران اندازی نو جاری شود. این افغانی خارجیان را در مد نظر دارد که سند اجازه اقامت موقتی و یا اجازه موقت را دارند. مهاجران و حقوق شناسان میگویند در صورت تصدیق این پیشنهاد بود و باشی به این هم مشکل آنها در روسیه وزنین تر می شود. همکاران ما از نستایش ورمیه در این باره گزارش آماده کردند که در تقدیم تویر سفر یک جای تماشا میکنیم.
زفر در روسیه با پتنت کار میکند، اما مثل دیگر مهاجران میخواهد حق اقامت موقتی یا خود RVP به دست بیارد. این حجت اقامت مهاجران را تا اندازه در روسیه آسان میکند. زفر میگوید قبلا چنین اجازه را داشت اما مهلتش با آخر رسید، زیرا آن فقط برای 3 سال داده میشود. فعلا زفر از روی پتنت کاری نوابسته از درآمد مجبور است هر ماه به دولت 5000 روبل سپارد. بر علاوه کرده از معاشش پول انداز و نفقه را میسپارد.
با اجازت اقامت موقتی کار کردن راحت تر است. حتی اگر مهاجر به وطنش برود آنجا نیز درد سرش کمتر خواهد بود. اگر جای کاری خود داشتن می خواهی اجازت اقامت موقتی طلب می کنند یا اجازه اقامت را. هرچند ما باید با پتنت کار کنیم، اما وقتی با کارفرما می گویی که پتنت داری با هر بهانه با کار قبول نمی کند.
وزارت کارهای داخلی روسیه می گوید اکثر مهاجران در فکری داشتن یا صاحب حق اقامت هستند یا اجازه موقتی اقامت دارند. آنها این سند را برای آن می گیرند که هر ماه پول پتنت نسپارند و با جامعه روسیه همایش نیابند. نشریه روسی کامرسانت می نویسد از این رو وزارت کارهای داخلی می خواهد برای دارندگان چنین سندها اندازه ایلاوگی تعیین شود. اندازه ایلاوگی به مثل پرداختی هر ماهی مهاجرانی خواهد بود که پتنت دارند. در همین حال حامیان حقوق مهاجران این پیشنهاد را موفق ارزیابی نمی کنند. وزارت کارهای داخلی در توضیح تشبث خود می گوید صاحبان حق اقامت موقت امکان استفاده از خدمات اجتماعی مثل کودکستان، تعلیمگاه ها و داشتن بیمه طبی را فراهم می کند. اما از چنین حقوق دارندگان پتنت نیز برخوردارند. طبق معلوماتی دریافتی این نوگانی به خارجیان دخل دارد که از جانب شخصان واقعی کیرا می شوند. اما این هم به عقیده حقوق شناسان اجرا شونده نیست، زیرا تجربه نشان میدهد شخصان واقعی هیچگاه کارمندانشان را رسما ثبت نام نمی کنند.
حکومت برد میکند، زیرا میداند که مهاجر در کجا ثبت اقامت شده و به چه نوعی فعالیت مشغول است. اما اگر این اقدام در نسبت دارندگان اجازت موقت اقامت عملی شود، آنگاه گرفتن این سند که گران است و به آسانی دست نمیدهد برای مهاجران منفعت آور نخواهد بود. با آنها غیر قانونی زندگی خواهند کرد.
مقصد تشبث وزارت کارهای داخلی عملی کردن کنسپسی دولتی برای سالهای 2019-2025 است. یکی از هدفهای آن جلب درازمدت مهاجران به کشور است، اما به باور حقوق شناس این پیشنهاد نتیجه برعکس می‌دهد. برای جلب این گونه مهاجران باید برعکس بود و باش آنها آسان‌تر کرده شود.
باید برای خارجیان و کارفرمای او بود و باش قانونی به منفعت باشد. حالا برعکس، غیر قانونی بودن برایشان بهتر است. حکومت تهدید میکند که احتمالاً یگان تحریم را جاری خواهد کرد، اما در عین زمان برای هوسمندگردانی نه شهروندان خود و نه خارجیان کاری نمی‌کند.
با این همه هنوز معلوم نیست وزارت مهنت و وزارت اقتصادی روسیه به این پیشنهاد چی نظر دارند.
پول کار کردن آسان نیست، ولی حفظ آن باز هم مشکل تر بوده است. با توجه به آنکه احوال بانک‌های تاجیکستان بسیاری ها را نگران کرده است، مردم کوشش میکنند پول‌هایشان را در زیر بالشت و داخل صندوق پنهان نمایند، طوری که در دوران شوروی معمول بود. اما به هر حال باز هم مشورت به شما بینندگان عزیز، پول‌های خود را در خانه حفظ نکنید، زیرا کاربران ما ویدیویی را فرستادند که دیده می‌شود چگونه پولی را که برای روزی مبادا پنهان کردند لقمه موش شده است.
با من اوخه خرچو رای با جو کنید.
شاید اگر موشی پول خور میدونید که با این مبلغ خود چی میشود که یک خلطه ارد خرید، این سامانی ها را تومه خود نمیکرد. و سوکینی 80 ساله نوی انگور ازبکستان تختمیش سلطان و فوجتای خود را برای داخل شدن به دانشگاه پیشنهاد کرده است. در ازبکستان امسال قایده نو قبول شد که محدودیت 30 سالی را هنگام داخل شوی به دانشگاه و بیکار کرده به داوطلبان امکان میدهد حجتای خود را یک باره به 3 دانشگاه سپارند. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر رو میتونید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شده است. فراموش نکنید فردا نویدی بامدادی تقدیمتون میشود. تا فردا، خدا نگهدار.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
درود بر شما، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان خبرها در مورد لتوکوب شدن 14 محبوسی را که هنگام انتقال از خوجند به دوشنبه جان باختند رد کرد. شماره از نزدیکان این افراد قبلا به رسانه‌ها گفته بودند که در بدن پیوندان خود آثار لتوکوب را مشاهده کردند. یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان 16 ایول ضمن نشست خبری خود لتوکوب شدن این محبوسان را رد کرد و گفت که احتمال زهرآلودشوی از نان امکان دارد و حالا چگونه زهرآلود شدن این زندانیان را گروه ویژه دادستانی حربی تحقیق دارد. حادثه مرگی گروهی 14 زندانی در تاریخ 7 ایول اتفاق افتاد. در شرح رسمی مقامات نظامی زندانهای تاجیکستان درباره مرگ زندانی ها گفته شد که این افراد در راه از زندانهای خوجند و استراوشان به دوشنبه از استعمال نان زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. تورکو دیکایف خبرنگار شناخته تاجیک شب 15 به 16 ایول در سن 69 سالگی این دنیا را پدرود گفت. نزدیکان تورکو صبح 16 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفتند که او دو روز به این طرف از درد دل رنج میکشید و روی بستر بیماری افتاده بود. تورکو دیکایف از آوانی جوانی در منطقه کلوب به کار خبرنگاری پرداخته در ده ها نشریه فعالیت کرده است. تا دو سال پیش خبرنگاری آژانسی اطلاعاتی از یپلیوس بود، اما بعد رخصت شدن از این خبرگزاری دیگر کاری ژورنالیستی نکرد و به عکاسی مشغول بود. خبرنگاران منطقه کلوب میگویند خدمت‌های تورکو دیکایف در شکلگیری ژورنالیسم منطقه کلوب کلان است. با گفته همکسبان تورکو، او ده‌ها ژورنالیست جوان را در این منطقه تربیت کرده است که حالا در ده‌ها آژانسی و خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی فعالیت دارند. کاتبی مسئول نشریه حقیقت کلوب رستم آدینایف گفت که تورکو دیکایف با انعکاس حقیقت واقعه ها در دل مردم زیاده جای شد.
تورکو در زمان زندگیش در کلوب محبوب بسیاری ها شد. او را همه می شناخت و با همه صحبت می کرد، چون که او برای بسیاری ها کمک کرده است. وی همیشه حقیقت نگار بود و همیشه از آنهای حمایت کرده است که بیشتر از دیگران به یاری نیاز داشتند.
سال 2005 تورکو دیکایف در میان 25 ژورنالیست شناخته که از سوی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار گردیده بود، عنوان ژورنالیست سال را گرفت. نمایندگان ایالات متحده آمریکا و روسیه روز چهارشنبه به خاطر بررسی امضای سازشنامه نو در شهر ژنو ملاقات خواهند کرد که تسلیحات هسته‌ای را محدود می‌کند و انتظار می‌رود چین نیز در آینده به آن بپیوندد. در این باره خبرگزاری رویترز با استناد به نمایندگان بلندپایه‌ای مأموریت ترامپ اطلاع داد. کاخ سفید امیدوار است که در جریان گفتگو در سطح معاونان وزیران امور خارجه از می کرمل و نظر رهبریت روسیه در رابطه با سازشنامه نوی سه جانبه با اشتراک چین روشن خواهد شد. این گونه سازشنامه را که همکنون تسلیحات هسته‌ای را تنظیم میکند بارها پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد کرده بود. از جمله پرزیدنت آمریکا مسئله مذکور را در ملاقات اخیرش با رهبری روسیه و چین در دایره سمیت 20 گانه بزرگ در شهر اوساکا ژاپن مطرح کرد. دادگاه عالی تاجیکستان حکم 9 نظیر محبس خوجند را صادر کرده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خود گفت که حکم این نفران در دادگاه صادر شده است، ولی از دادن جزئیات از جمله هویت محکوم شده و هم مهلت حکم آنها خودداری کرد. به قول وزیر عدلیه این 9 کارمند زندان به سوء استفاده از مقام و خنک نظری گناهکار دانسته شدند. در کدکس جنایی تاجیکستان برای خنک نظری از پرداخت جریمه تا 2-5 سال زندان و برای سوء استفاده از وکالت‌های منصبی تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. رستم شاهمراد در ادامه درباره آشوب در زندان وحدت هم صحبت کرد و گفت که تفتیشات ادامه دارد و فعلا نسبت یگان کارمند زندان پرونده باز نشده است. آشوب در دو زندان تاجیکستان در یک سال اخیر که بیش از 50 زندانی و 5 کارمند زندان را کشته بر جای گذاشت، در نشست مطبوعاتی روز 16 ایول در دوشنبه بحث گرمی را میان روزنامه‌نگاران و وزیر عدلیه ایجاد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
دادستان کلی تاجیکستان خبرها در مورد لاتوکوب شدن 14 محبوس را که هنگام انتقال از خوجند به دوشنبه جان باختند رد کرد. شماره از نزدیکان این افراد قبلا به رسانه‌ها گفته بودند که در بدن پیوندان خود آثار لاتوکوب را مشاهده کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 16 ایول در نشستی مطبوعاتی نیم ساله گفت همه جسدها تشخیص شده، در بدن محبوسان یگان آسیب مشاهده نشده است. با گفته دادستان کل، تفتیش پیشکی پرونده معین کرده است که مرگ 14 محبوس در نتیجه زهرآلودشوی رخ داده است و حالا چگونه زهرآلود شدن این زندانیان را گروه ویژه دادستان حربی تحقیق دارد.
این حال معین کرده استادن که از کدام نمود زهر موافق مواد پرونده جنایتی اونو نان خلب رو استعمال کردند. ما این ویسی را این حال مورد تفتیش قرار داده استادیم.
دادستان کول گفت روزهای نزدیک خلاصه تفتیشات خود را اید به سببهای مرگ محبوسان اعلام خواهد کرد. در رابطه با دو محبوسی که هنگام انتقال زهرآلود شده زنده ماندند گفت وضعی صحتی آنها خوب است و از تشخیص طبی گذشتند. حالا دادستان پاسخ تشخیصی این دو محبوس را انتظار بوده است. قبلا گفته میشد 14 محبوسی که در پی به گفته مقامات زهرآلود شوی فوتیدند پس از آشوب زندان وحدت به محبس سوخت انتقال یافتند. اما دادستان کول تاجیکستان در حضور خبرنگاران گفت این 14 نفر در آشوب وحدت دست نداشتند.
اینا در شهر وحدت محبس خونه شهر وحدت نبودند. مسئله اتاب کردن اونها از شهر از ولایت سوخت با منطقه دوشنبه طبق نقشه و طبق درخواست های مفتشانی ویدای تفتیشاتی وزارت اداره بود.
مرگ گروهی 14 زندانی در تاریخ 7 ایول اتفاق افتاد. در شرح رسمی مقامات نظام زندان های تاجیکستان درباره مرگ زندانی ها گفته شد که این افراد در راه از زندان های خوجند و استرفشان به دوشنبه از استعمال نان زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. شرح رسمی مقامات نظر به جواب سوال های زیاد ایجاد کرد. نزدیکان حداقل 3 محبوس در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که باور ندارند فرزند و خیشانشان از زهرآلود شوی به هلاکت رسیده باشند. از جمله سعادت صالح و یک ساکن ناحیه ورزوب و مادر نیک قدم صالح 34 ساله از زندانی فوتیده در راه انتقال زندانیان از خوجند به دوشنبه در رادیوی آزادی گفته بود که در جسد وی از جمله تخته پشت و پایهایش آثار لاتوکوب و داغهای سیاه مشاهده شده است. وی گفت همه ایزی این شکنجه را عکس و ویدیو گرفتند، اما مقامات از تلفن های آنها این عکس ها را پاک کردند.
همه می دانیم چه چکندگی در برسل با آدم را روده پودش میگیرند. مایل خای اخی سر برای چی های اخی ایجا برای چی های این همی تا پوست سر تو همینجا دختگی نیجا دخته بینی زدگی نمیشنسی و بچه خسوره.
یکی از نزدیکان ولی جان ادینایف یک محبوس فوتیده دیگر نیز گفته بود هرچند تمام بدن او را ندیده است ولی رویش همه زده شده بود و پشت سرش زخمی داشت که گویا با بلغه زده بودند. اینم صحبت رادیوی آزادی گفت آثار زخمی که در تن ولی جان بود مونند به زهرآلودشوی از نان نبود. این در حالی است که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس ادینایف را نشر کردند که در گرد چشم راستش داغ سیاه داشت. در همین حال رستم شاه‌مراد وزیر عدلیه تاجیکستان که اداره زندان‌ها در تابعیت آن است در نشستی مطبوعاتیش روز 16 ایول گفت شکایت لاتوکوب برخی نزدیکان محبوسانی که هنگام انتقال به دوشنبه فوتیدند حتما سنجیده می‌شود. رستم شاه‌مراد همچنین به برخی از انتقادها درباره انتقال گروه محبوسان در شرایط نامناسب پاسخ داده این انتقادها را بی‌اساس خواند. وزیر عدلیه گفت همه قاعده های انتقال هنگامی از خوجند به دوشنبه فرستادن محبوسان رعایت شده است. حادثه مذکور 2 ماه بعد آشوب پرقربانی زندان وحدت و 8 ماه بعد آشوب در زندان شهر خوجند رخ داد که در این 2 حادثه بیش از 50 نفر جان دادند و مقامات مسئولیت این حادثه ها را به دوش محکوم شده ها برای افرادگرایی واگذار کردند. هنوز به این 2 حادثه نیز بهای نهایی حقوقی دادگاهی داده نشده است. یوسف رحمان در نشستی خبری روز سه‌شنبه گفت که تفتیش آشوب وحدت در عرفه انجام یابی است و افزود نسبت یک گروه محبوسان این زندان هم پرونده باز شده است. اما به سوال اینکه چه تعداد محبوس دیگر حالا برای دست داشتن در آشوب عیبدار می شوند در دادستانی گفتند که این سری تفتیشات است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه 15 ایول از جاری کردن محدودیت ها در گشت و گذار محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در شهر نیویورک، ابراز نگرانی کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. محمد جواد ظریف شب یکشنبه برای شرکت در نشست شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. پیشتر گزارش های در مورد تحریم وزیر امور خارجه ایران از سوی آمریکا مطرح شده بود، اما روز گذشته اعلان شد که وزیر امور خارجه آمریکا اجازه صدور ویزا برای محمد جواد ظریف را داده است. با گزارش خبرگزاری ریترز، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است محمد جواد ظریف تنها اجازه دارد که در قلمرو بین فرودگاه جان کندی، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، محل اقامت نمایندگی ایران و بنای سازمان ملل متحد در نیویورک رفت و آمد کند. فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید این سازمان با نمایندگی های آمریکا و ایران در تماس است و نگرانی خود را در این زمینه با آمریکا میزبان سازمان ملل متحد مطرح کرده است. فرهان حق در نشست مطبوعاتی در نیویورک روز 15 ایول گفت:
کاتبات سازمان ملل متحد درباره محدودیت سفری که از جانب کشور میزبان به شخصیت‌های نماینده از هیئت دائمی ایران در سازمان ملل متحد جاری شده است آگاه است. کاتبات با هیئت دائمی ایران و ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در رابطه با این قضیه در تماس نزدیک قرار دارد و نگرانی خود را به کشور میزبان بیان کرده است.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده است که محدودیت های جاری شده برای محمد جواد ظریف کاملا با سازشنامه آمریکا و سازمان ملل متحد در سال 1948 مطابقت دارد. روز گذشته مایک پامپیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مصاحبه با واشنگتن پست گفته بود وقت دیپلمات های آمریکایی اجازه ندارند به تهران بروند، آنها هم دلیل برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات های ایرانی در نیویورک نمی بینند. مایک پامپیو در ادامه محمد جواد ظریف را متهم کرده است که از آزادی های موجود در آمریکا برای نشر تبلیغاتی به گفته او و ایرانکارانه استفاده می کند و اضافه کرده است که محمد جواد ظریف سخنگوی به گفته او یک حکومت استبدادی است و آنها آزادی بیان را سرکوب می کنند. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه افزوده است که وزیر امور خارجه ایران از حکومت حمایت میکند که مخالفان را زندانی میکند، با زنان و اقلیت های دینی به بدترین شکل رفتار مینماید. در همین حال عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به اقدام آمریکا گفته است قطعا جاری کردن محدودیت حضور در برخی خیابان های نیویورک تأثیر در برنامه کاری محمد جواد ظریف ندارد و اضافه کرده است آقای ظریف معمولاً در قرارگاه سازمان ملل متحد، نمایندگی ایران و اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی در رفت و آمد هست و همه دیدارها، مصاحبه ها و سخنرانی هایش را در همین مکان انجام می دهد. طبق گزارش ها، محمد جواد ظریف در این سفر خود تا به حال با شبکه های تلویزیونی بی بی سی و ان بی سی گفتگوهای اختصاصی انجام داده است.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران